بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
المسألة الثالثة في تعارض النسين، مطالب لطیفی در این مسئله وجود دارد. دقت بفرمایید، شارع فرموده است اقیم الصلاة مثلا، و دو تا حدیث با هم تعارض کرده اند در جزئیت سوره، جزء نماز هست یا نه. شیخنا رحمه الله فرمودن که این اقیم الصلاتی که کنار واقع شده است و اون طرف هم دو تا حدیث با هم تعارض می کنن سر سوره، این اقیم الصلات خطاب مطلق قابل استفاده است یا نه؟ اگر خطاب مطلق قابل استفاده، اون دوتا تساقط می کنن، اصالت الاطلاق اقیم الصلاة را می گیریم. اطلاق اصالت الاطلاق اقیم الصلاة، البته نتیجتاً وقتی اصالت الاطلاق اقیم الصلاة را گرفتیم، نتیجتاً اون حدیثی که می گفت سوره جزء نماز نیست، نتیجتاً مطابق او عمل شده است. دیگر اصالت الاطلاق در اقیم الصلاة هماهنگ است با کدوم یک از اون دو حدیث؟ اون حدیثی که نفی جزئیت می کند نتیجتاً، البته، ولی ما کار به حدیث نداریم، هر دو را نادیده گرفتیم و دور انداختیم، تساقطا رجوع کردیم به اطلاق اقیم الصلاة به عنوان مرجع، رجوع کردیم به اطلاق اقیم الصلاة. اما اگر اقیم الصلاة خطاب مطلق قابل استفاده ای نیست، یا خطاب مجمل است یا مطلقاً باشد، اون عیبه هایی که می گفتیم دوچار عیبه هاست و قابل استفاده نیست. اینجا قضیه بالعکس می شود، یعنی از خطاب اقیم الصلاة در این مورد چشم می پوشیم، میریم سراغ همون دوتا حدیث، ازن فتخیر احد حدیثین را اختیار میکنیم، یا اون که دال بر جزئیت هست یا اون که نفی جزئیت میکند، احد هما را میگیریم و مطابقش عمل میکنیم. ازن فتخیر. مستشکل گفت که شیخنا شما یه قاعده اتخاذ بکنید، مطابق اون یه قاعده پیش برید، همیشه گهی اینور گهی اونور نزنید. این دو تا خبرش با هم تعارض کرده، اینجا جای تساقطه یا جای تخییره؟ یکی از این دو را بگویید. اگر جای تخییره، چه کار دارید با اطلاق اقیم الصلاة؟ احد خبرین را اختیار بکنید و مطابق احد خبرین رفتار بکنید. چرا میگه تساقطا و یرجع الى اطلاق اقیم الصلاة؟ چرا آخه اقیم الصلاة را نادیده بگیرید، احد خبرین را اختیار بکنید؟ چنانچه در فرض دیگر گفتید که احد هما را اختیار میکنیم، فرض دیگر این بود که اقیم الصلاة خطاب مطلق قابل استفاده نباشد، همانطوری که در این فرض گفتید تخیر، در اون فرض دیگرش هم بگویید تخیر. اگر قانون متعارضین تساقطه، همانطوری که در این فرض گفتید تساقطا و یلجع الى اطلاق اقیم الصلاة، در فرض دیگرش هم بگویید تساقطا و یلجع الى چی؟ حواستون جمع بشه. و یلجع الى الاصل، تساقطا و یلجع الى الاصل، یا براءت یا احتیاط. همانطوری که در این فرض گفته که تساقطا و یلجع الى اطلاق اقیم الصلاة، در اون فرض دیگرش هم بگویید تساقطا و یلجع الى اصول العملیه من براءت. یک حرف بزنید در هر دو صورت، یا بگویید تخییر یا بگویید تساقط. چرا به دو لحن سخن گفتید؟ اول درسمون شیخنا می فرماید قاعده همین را ایجاب می کند به نظر آقایون، اگر چه شیخنا نظر دیگری دارد که بعد میاد انشاءالله تعالی. می فرماید به نظر آقایون این چنین میاد که نخیر، همین که گفتم در یک صورت تساقطا و یرجع الى اطلاق اقیمو، اما در یک صورت یخیر ازم فتخیر. علتش یکی که حساب بکنیم، وقتی که ما اقیم الصلاة را خطاب مطلق قابل استفاده حساب کردیم، وقتی دو تا حدیث اونجا تعارض می کند، میگیم با بودن اطلاق معتبر نوبت به اذن فتخیر نمی رسد. اذن فتخیر محکوم اصالت الاطلاق است. چرا آخه؟ علتش این است که شارع اذن فتخیر را میدونید به چه کسی فرموده؟ اذن فتخیر را به اون کسی فرموده است که مبتلا شده به دو تا حدیث متعارض، مونده معطل که چه بکنم؟ گفته است که چه بکنم نداره، تخیر، یکی را اختیار بکن، خودتو راحت بکن. اما وقتی ما خطاب مطلق قابل استفاده داریم، اصالت الاطلاق داریم، اقیم الصلاة، ما سر خبرین متعارضین متحیر نیستیم. چه تحیری داریم آقا؟ زنده باد اصالت الاطلاق اقیم الصلاة، سایش از سر ما کم نشود. با بودن اطلاق اقیم الصلاة چه تحیری، چه سرگردانی، تا شارع بگوید ای آقای سرگردان تخیر، چه سرگردانی؟ با بودن دلیل اجتهادی معتبر میگه انسان سرگردان میمانه. این است که اینجا جای تخیر نیست، اینجا جای تساقطا و یرجع به اصالت اطلاق اقیم الصلاة. اما در فرض دیگر که ما اطلاق اقیم الصلاة را نداریم، سایه ای بر سر ما نیفکنده، فقط دو تا خبر متعارضین است و اگه استفاده بکنیم باید از اون خبرین متعارضین استفاده بکنیم، اینجا بگیم تساقطا و یرجع الى الاصل، تساقط بکنن به اصل رجوع بکنیم، یا نه تخیر. یه لحظه فکر بکنید می فهمیم که کدوم بهتره. امر دایر است که در اون خبرین بگوییم تخیر یا بگوییم تساقطا و یرجع الى الاصل عملی، اونها تساقط بکنن به اصل عملی رجوع بکن. لا شک در این که اینجا دیگه نوبت تخیر است. زنده باد، در فرض قبلی میگفتیم زنده باد اصالت الاطلاق، سایش از سر ما کم نباد، اینجا میگوییم زنده باد اصالت و تخییر، سایش از سرما کم نشود. نوبت به اصول عملیه نمیرسد. چرا؟ اصول عملیه مال آدم شاکه، آدمی که دلیل ندارد. به آدمی بی دلیل میگوین اصل براعت جاری بکن یا اصالت الاحتیاط جاری بکن. بله، اصول عملیه مال چی کسیه؟ مال کسی که دستش از دلیل کوتاه، دلیل اجتهادی ندارد، میدن سراغ دلیل فقاهتی، براعت، احتیاط. اینها ایزن فتخیر میگوید بیا تو را صاحب دلیلت بکنم. توی که سرگردانی نمیدانی این خبر را اخذ بکنی یا اون خبر را اخذ بکنی، احدهما را اختیار بکن. خب وقتی احدهما را اختیار کردی، شدی واطد دلیل اجتهادی. حاضر دلیل اجتهادی دیگه، خبر عادل وقتی اختیارش کردی میشه دلیل اجتهادی. دیگه با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. ایزن فتخیر برای تو دلیل اجتهادی میسازد. ایزن فتخیر میگوید احد خبرین را انگوش روش بذار. وقتی احد خبرین را انگشت روش گذاشتی، شدی دارای دلیل اجتهادی. با بودن دلیل اجتهادی دیگه نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. دیدی این دوتا فرض زمین تا آسمان فرق کرد؟ در فرض قبلی اصالت الاطلاق زنده باد، چون با بودن او تحیری معنا ندارد، تحیر معنا ندارد. در فرض دوم هم با بودن تخیر اصول عملیه معنا ندارد، چون تخیر برات دلیل اجتهادی می سازد و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. این بود که اینجوری بفرمایید. اینجوری بفرمایید، اگر می خواهید به ترتیب اینها را حساب بکنید، اینجور بفرمایید. اصول لفظیه یعنی اصالت الاطلاق واردون و حاکمون بر اصالت و تخییر، و اصالت و تخییر حاکمون و واردون بر اصول عملیه. چون حساب دارن اینها، هر کدوم موضوع دیگری را از بین میبرد. اصالت و اطلاق موضوع ایزان فتخیر را از بین میبرد، چون تحیر نمیماند که. ایزان فتخیر هم موضوع اصول عملیه را میبرد، به جهت اینکه اصول عملیه مال کسی است که دلیل اجتهادی نداشته باشد. و ایزم فتخیر دلیل اجتهادی ساز است. دلیل اجتهادی می سازد، نه اینکه دلیل اجتهادی داریم. بله، دو تا دلیل با هم تعارض کرده، چه دلیل اجتهادی؟ اما ایزم فتخیر هدفش چیه؟ ایزن فتخیر میخواهد اسلحه به دست شما بدهد. کدوم اسلحه را به دست شما میده؟ احد الخبرین را میخواد به دست شما بدهد. وقتی احد الخبرین را به دست شما داد، دلیل اجتهادی دارید یا نه؟ مثل این که دیگه مطلبتون تمام شد. خب متاسفانه تونتون نفرمایید. اصالت ایزن فتخیر از اصول لفظیه نیست، یه قاعده عملی است، یه قاعده عملیه ایزن فتخیر، نه اینکه اصول لفظی. و موضوعش هم حضرت مستطاب آقای متحیر است. وقتی اصالت و اطلاق آمد از زنون خاصه است. خب بگذاریم آقا. بله، این اصالت و تخییری که در خبر این متعارضین گفته می شود تذکر خوبی است. این اصالت و تخییری که در خبر این متعارضین گفته می شود غیر از اون اصالت و تخییر است یکی از اصول اربع اصا. اون اصالت و تخییری که یکی از اصول اربعه است مال دوران بین المحظورین است، مال کسی است که دلیل اجتهادی در کار نداره. تو شک، تو شک است بین دو محظور گیر کرده. ایزان فتخیر، اونجا معنی ایزان فتخیر، اونجا معنی اصالت و تخییر، یعنی احد حکمین را اختیار بکن، یا وجوب را یا حرمت را. این اصالت و تخییری که در خبر این متعارض اینه، معناش این نیست که احد حکمین را اختیار بکن، معناش این است که احد خبرین را اختیار بکن. می شود چه؟ می شود دلیل اجتهادی ساز، این برای تو دلیل اجتهادی می سازد، احد خبرین را برای تو دلیل می کند. توضیح بیشترم بعد میاد انشاءالله، یه وقت اشتباه نکنید. این اصالت و تخییر در متعارضین را با اصالت و تخییری که یکی از اصول اربعه است با اون مخلوط نکنید. یه وقت زمین تا آسمان فرق دارن ها. خب بعد شیخنا رحمه الله میفرماید اما به نظر این جانب اصالت و تخییر مقدم است مطلقا. وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرده اند، یکی میگه صورت جزئه، یکی میگه صورت جزئه نیست، اینجا جای ایزان فتخیر است، نه جای مراجعه به اقیم الصلات، اگر که اقیم الصلات خطاب مطلق قابل استفاده هم باشد. اهم از آنی که شما اقیم الصلات و خطاب مطلق فرض بکنید یا خطاب مجمل فرض بکنید، علاکل از تقدیرین جای چیه؟ ایزان فتخیر، احد خبرین را اختیار بکنید. که انه می فرماید این که آقای مستشکل می گفت که بابا یک حرف بزنید، شیخونا می گوید چشم بابا یک حرف می زنیم، جای ایزان فتخیر است و سلام نامه تمام. جای ایزان فتخیر است، خواه در مقابل اصالت الاطلاق قرار بگیرد ایزان فتخیر، خواه در مقابل براءت احتیاط قرار بگیرد ایزان فتخیر. یعنی ایزان فتخیر هم مقدم بر اصول لفظیه، هم مقدم بر اصول عملیه است. ایزان فتخیر. توضیح ذالک، وقتی که ما یک اقیم الصلات اینجا داریم و دو تا حدیث متعارض سر سوره که واجب است یا واجب نیست، تارتن اقیم الصلات را مرجح قرار میدیم بر احد خبرین و تارتن مرجح قرار نمیدیم، میخواهیم مرجع قرار بدیم، تساقطا و یرجع. اگر مرجح قرار دادید به کلی از محل بحث ما خارج میشود، چون محل بحث ما تعارض خبرینی متکافئین است، متکافئین، یعنی هیچ کدوم راجح و مرجوع نیستن. اگر شما اطلاق اقیم الصلات را مرجح احد خبرین قرار دادید، به کلی از محل بحث ما خارجه، میشوند خبرین متعارضین متراجحین. خب در متراجحین خب معلوم است که راجح را عکس میکنن، مرجح را طرح میکنن دیگه، اینجا تعارض نیست که. وقتی خبرین متعارضین متراجحین بودن تعارض نمیگوین که، خب راجح را عکس میکنن، مرجوح را طرح می کنن دیگه، به کلی از محل بحث خارج. اما اگر اقیم الصلات را می خواهید مرجع قرار بدید نه مرجح، اگه اینجوریه اصالت و تخییر مقدم است، همانطوری که بر اصول عملیه مقدمه، بر اصالت و اطلاق هم مقدمه. اول توضیح بدم برای شما که چجوری میشه مرجح میشود و در چه صورتی مرجع. تارتا ما اصالت الاطلاق را من باب ظن حجت میدانیم، فلذا شیخنا هم اصول لفظیه را یکی از ظنون خاصه میداند، که پارسال اولین ظن خاص همون اصول لفظیه بود. اگر چنان که اصالت الاطلاق را از زمون خاصه بگیریم، خب می شود مرجح احد خبرین. کدوم خبر؟ اون خبری که می گوید سوره واجب نیست، اصالت الاطلاق دست به دست می دهد با اون حدیثی که می گوید سوره واجب نیست. وقتی دست به دست دادن، این می شود راجح، عکسش می کنیم، اون یکی می ماند تنها اون که میگوید سوره واجب است تنها میماند و از بین میرود. این معنی مرجح بودن و از محل بحث ما به کلی خارج میشه. در چه صورتی مرجع میدونیم؟ در صورتی که بگوییم نخیر اصول لفظیه من باب بنای عقلا و تعبدن حجت است، نه از باب زن. تقریبا مشابه اصول عملیه، همونطوری که اصول عملیه در مورد شک ارزش دارد، اصول لفظیه هم در مورد شک ارزش دارد. بنابراین شک نمیتواند مرجح احد خبرین واقع بشود. اگه بتونید مرجع واقع می شود، یعنی اون دو تا حدیث تساقط می کنن، یرجع الى اصالت الاطلاق. بنابراین که اصالت الاطلاق می خواهد مرجع واقع بشود نه مرجع، بنابراین شیخنا می فرماید به عقیده من دو تا خبر که با هم تعارض می کنن همون تخییر ازم فتخیر، نه تساقط و رجوع الى اصالت الاطلاق، نه تساقط و رجوع الى اصول عملیه، نه اصلا تساقط مطرح نیست، تخییر. بیان ذالک علتش چیه که اصالت و تخییر مقدمه؟ اما مقدم بودن اصالت و تخییر بل اصالت و اطلاق عقیم السلام علتش این است که وقتی شک کردیم که فلان مطلق قیدی خورده یا نخورده چه کار میکنیم؟ به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم و در ما نحن فی شکی نداریم که دوتا حدیث با هم تعارض میکنن و ایزان فتخیر میگوید احدهما را اختیار بکن. خب وقتی ما احدهما را اختیار کردیم دیگه شکی در قید نخواهد موند. چرا؟ یا اون حدیثی که میگوید صورت جزء است اختیار میکنید، وقتی اختیار کردید نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشود که اینکه اقیم الصلاة مقیدون به سوره، مقید است با سوره، دیگه شکی نمیماند تا اصالت اطلاق جاری بشه. یقین میاد، یقین به چی؟ یقین به این که این قید هست، صورت جزء هست. یا اون یکی حدیث را اختیار می کنید، کدوم را؟ اون که نفی جزئیت می کند، یقین پیدا می کنید به چی؟ که صورت جزء نماز نیست. هر کدوم را اختیار بکنید حالت شک از شما برطرف می شود. یا این طرف را اختیار می کنید که صورت قید، یا اون طرف را اختیار می کنید که صورت لیس بقید، فلذا شکی نمیماند تا اصالت الاطلاق جاری بشه. ایزان فتخیر موضوع اصالت الاطلاق را از بین برد. موضوعش چی بود؟ اشکو ها فی اشکو فی تقیید، هر وقت شک کرده در تقیید اصالت الاطلاق جاری میکنید. ایزان فتخیر کاری کرده است که شکی در تقیید نمونده، گفته احدهما را اختیار بکن، یا این حدیث را اختیار میکنی یا اون حدیث را، و هر کدوم را اختیار بکنی فیصله حاصل میشود، شکی نمیماند تا به اصالت الاطلاق رجوع بکنی. این مال این طرف راجه راجه حواستون جمع‌تر بشود. ما داریم روی فرض صحبت می کنیم. یک دفعه شما اصالت الاطلاق را مرجح قرار می دید، اصلا به کلی از محل بحث ما خارج می شه، از متکافئین خارج می شه، داخل در متراجعین که محل بحث ما نیست. یک دفعه نه، اصالت الاطلاق نمی تواند مرجح بشه، فوق فوقش این است که مرجع بشه. بناس مرجع بشه اصالت التخییر مقدم است بر این اصالت الاطلاق، چون موضوعش را نابود می کند. چنانچه اصالت و تخییر مقدم است بر اصول عملیه. چرا مقدمه بر اصول عملیه؟ گفت ملتش را، اصول عملیه مال اون آدم است که دلیل اجتهادی نداشته باشد. ایزن فتخیر برای این آدم دلیل اجتهادی ساز است. میگد بیا برات دلیل اجتهادی بسازم، انگوش روی احد خبرن بزن بشه برای تو دلیل اجتهادی. وقتی شدی دارای دلیل اجتهادی دیگه نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. شیخنا میفرماید این اصالت و تخییر در خبرین متعارضین هم مقدم بر اصالت الاطلاق هم مقدم بر براعت و احتیاط، چرا که موضوع همه را از بین میبرد. موضوع اصالت الاطلاق الشک فی التقیید، اذا فتخیل الشک فی التقیید را از بین میبرد. موضوع اصول عملیه اون آدم است که دلیل اجتهادی ندارد، اذا فتخیل دلیل اجتهادی ساز است. لذا شیخنا می فرماید به عقیده من بله ایزن فتخیر باید اجرا بشه، چه در مقابل اصول لفظیه چه در مقابل اصول عملیه. بله. اول گفته بودیم از بحث ما خارجه. در یک فرض از محل بحث ما خارجه. اگر اصالت الاطلاق را مرجح احد خبرم بگیریم از محل بحث ما به کلی خارجه. دیگه این بحث ها اصلا معنا ندارد که آیا ایزن فتخیره، آیا اصالت الاطلاقه، آیا اصل براعته، آیا اصل احتیاطه، اصلا این حرف ها محل ندارد. راجح را میگیرن، مرجوح را طرح میکنن، دیگه مرافعه ندارد. این در فرض دوم که اصالت الاطلاق نمیتونه مرجح بشه، آیا میتوند مرجع بشه؟ دیگران گفته بودم بلی، شیخنا میفرماد نه نمیتوند مرجع بشه، همینطوره که اصول عملیه نمیتوانم مرجع بشون، اصول لفظیه هم نمیتوانم مرجع بشون. جای ایزن فتخیر است و بس. اگر خدا اینا کرده مختصر ابهامی در ذهن بعضی از رفقا موند، در تطبیق برطرف خواهد شد انشاءالله. خب المسئله رابعه نمیرسیم. خب بدون ضرری ندارد. المسئله رابعه دار الامر بین الاقل والاکثر لاشتباه الموضوع الخارجی، به جهت اشتباه موضوع خارجی. مثل چی؟ مثلا مولا فرموده است که یک ماه هلالی باید روزه بگیری. یک ماه هلالی بین الهلاله باید روزه بگیری. ما نمیدونیم ماه مبارک رمضان امسال که بین الهلالینش را باید روزه بگیریم 30 روزه یا 29 روزه. شکی در اقل و اکثر 30 روز، اکثر 29 روز اقل. اون شبهه موضوعیت یا شبهه حکمیه؟ شبهه موضوعیه. وظیفه شارع همین بود که فرموده بین الهلالین را روزه بگیری. حالا بین الهلالین 30 روزه یا 29 روزه؟ بله. نحوه سیر قمر دور عرض نحوی بوده است که در 29 روز تمام میشه یا طوری بوده در 30 روز تمام میشه؟ این از آقای منجم باید پرسید، نه از شارع. ایها شارع، سیر قمر در این ماه چجوریه؟ چه سیستمه؟ این مال منجمه نه مال شارع. میشود از شبهه موضوعیه، مسئله از باب شبهه موضوعیه است. شیخنا میفرماید اینجا از اون جاهاییست که من شبهه موضوعیه را از شبهات حکمیت جدا حساب میکنم. یجب الاحتیاط، اینجا دیگه احتیاط واجبه. سابقا مثلا بعضی جاها در شبهه حکمیه احتیاط واجب می شد، اما در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نمی شد. آقایان اخباری ها یادتون هست در شبهه تحریمیه احتیاط را واجب دانستن، اما در حکمیه شا در موضوعیه شا با مجتهدین هماهنگ شدن، گفتن براعته. اینجا از اون جاهایی است که بالعکسه، در شبهه حکمیه شا شیخنا براعت زاری کرد، فقدان نفس، اجمال نفس، بله؟ اما در شبهه موضوعیش میفرماید جای احتیاطه. لذا مکرر اشاره شده بود به این مطلب، کما سیدی او فی المسئلت رابعه، سیدی او فی المسئلت رابعه، همین است دیگه. علتش چیه؟ علتش این است که شارع از تو یک مفهوم مبین خواسته، مفهوم مبین صوم بین الهلالین، میان دو هلال صومش از تو خواسته. این از نظر مفهوم مبین است یا مجمل؟ بین الهلالین مبینه. اینما شک فی محصله و مصداقه، شک داریم در محصلش، شک داریم در مصداقش. چقدر روزه بگیریم میشود صوم بین الهلالین؟ 30 روز بگیریم صوم بین الهلالینه، یا 29 روز بگیریم صوم بین الهلالینه؟ انما الشک فی محصله، شک در محصله. انشاءالله توضیح بیشتر در درس بعدی. می فرمایند گوتو اما لو قلنا بان المتعارضین مع وجود المطلق غیر متکافئین، اگر قائل شدیم بر اینکه خبرین متعارضین با بودن اصالت الاطلاق اقیم الصلاه غیر متکافئین، خبرین متعارضین متکافئین نیستن، بلکه مترادفین، لان موافقت احدهما للمطلق الموجود، وقتی احد خبرین موافق شد با مطلقی که موجود است، بل للمطلق الموجود مرجح له، می شود مرجح احد خبرین. خب وقتی مرجح شد فیؤخذ به و یطرح الاخر، راجح را اخذ می کنیم، مرجوح را کنار می زنیم. فلا اشکال فی الحکم، اصل حکم اشکالی نخواهد داشت. ولا اشکال فی خروج موردهی ام محل کلام، و جای اشکال نیست که مورد متراجحین به کلی از محل کلام ما خارجه. بله، فلیزا محل کلام ما که دیروز شروع شد اینجوری بود، المسئله تو سالسه فی ما ازا تعارض نسانی متکافئان، چون متراجحا محل کلام نیست. خب و این قلنا انهما متکافئان، اگر قائل شدیم به این که نه بابا این دوتا خبر با هم متکافئینن، والمطلق مرجعون لا مرجعون و اصالت الاطلاق اقیم الصلاة، می تواند مرجع بشود، نمی تواند مرجع بشود. ایشان یک نیم سطری اشاره دارن بر اینکه چه جوری بشه میشه مرجع و در چه صورتی میشود مرجع. البته طول و تفصیلش در خبرین متعارضین انشاءالله میاد. اگر ما اصول لفظیه را من باب ظن حجت دانستیم میشود چه مرجع؟ چرا؟ چون خبرین متعارضین مفید ظن هستن یا نه؟ اصالت الاطلاق هم مفید ظن است یا نه؟ از ظن و کمکه، از ظن و معاونون لزن، ظن ظن را میشه معاون دیگر، این ظن معاونه اون زن، بله. اما اگر اصول لفظیه را من باب تعبد حجت دانستی، تعبد نمیتواند مرجح زن واقع بشود، چون همدوش و هماهنگ نیستند. تفصیلش در محل خود میاد انشاءالله. خب و این قلنا انهما متکافئان، اگر معتقد شدیم که نه بابا این دوتا خبر با هم متکافئینن، والمطلق مرجع لا مرجع، مطلق میتوند مرجع واقع بشود نه مرجع، نظرا الی کونه، اصالت الاطلاق تعبدی، یا نظر به این که اصالت الاطلاق یه قانون تعبدیه، لا من باب ظهور نوعی، نه از باب زن حجته. بنابراین خب چطوری شد که خبرین متعارضین تساقطا و یرجع الى اصالت الاطلاق علتش؟ خب فوجه عدم شمول اخبار تخییر لحاظ القسم من المتعارضین، علت این که اخبار ازن فتخیر شامل نیست این جور متکافئین را، دعوا ظهور اختصاص تلک الاخبار به صورت عدم وجود دلیل شرعی فی الواقعه، ادعا می کنیم که اخبار ازن فتخیر ظهور دارد در صورت نبودن دلیل شرعی فی تلک الواقعه. ساده تر بگویم، انها مسوقه لبیان عدم جواز طرح قول شارع فی تلک الواقعه و رجوع الى الاصول العقلیه و النقلیه المقرره لحکم صورت فقدان قول شارعی فیها. ازن فتخیر مال کسانی است که متحیرند، نمیدونن این حدیث را بگیرن یا اون حدیث را بگیرن. شارع آمده به او گفته است که تو که متحیری سراغ براءت و احتیاط نرو، انگوش روی احد خبرین بگذار و از این احد خبرین استفاده بکن، خودت را ناعلاج دیده به اصول عملی مراجعه بکنی؟ نه خودت ناعلاج نبین، انگوش روی احد خبرین بگذار، بشو دارای دلیل اجتهادی خودت را مسلح بکن. حالا دقت بکنید این دو سطر را، دعوا ظهور و انها اخبار ازن فتخیر سوق شده برای بیان اینکه جایز نیست آدم متحیر دور بیندازد قول شارع را فی تلک الواقعه، دو تا اسلحه را دور بیندازد بشود یک آدم بی اسلحه عاجز و رجوع الى الاصول، رجوع بکند به اصول عقلیه و نقلیه که مقرره، که اون اصول عقلیه و نقلیه مقرر شده در حق آدم بیچاره، المقرره لحکم صورت فقدان قول شارع فیها، حکم صورت نبودن قول شارع در اون واقعه. شارع گفته نه بابا، با داشتن اسلحه فراوان خودت را خلی سلاح نکن، از احد خبره استفاده بکن. خب والمفروضا وجود قول شارع هنا، فرض این است که اینجا قول شارع هست دیگر، اقیم و صلات ولو به ذمیمت اصالت الاطلاق، ولو به کمک اصالت الاطلاقی که المتعبد بها عند الشك في المقيد، ما به اون اصالت الاطلاق تعبد میکنیم به موقع شک در مقید. حاصل این سسات این شد، ازن فتخیر چارزویی میکند به آدمی بیچاره و با بودن اطلاق ازن فتخیر این بیچاره نیستی، فلذا ازن فتخیر شامل حال این آدم نخواهد بود. ازن فتخیر مال آدم بی دلیل است، نه مال آدم با دلیل. ازن فتخیر آدم بی اسلحه را میخواد مسلح بکند، نه آدم مسلح را. خب والمفروض فرض این است که این آدم مسلحه، وجود قول شارع هنا ولو به ذمیمت اصالت الاطلاق المتعبد بها عند الشک فی المقید. میتونید خلاصه این سه سطر را یکیتون تقریر بکنید که چه گفت؟ بله آقا، مثل این که شما حاضرید. خیلی فرمایید آقا، صحبت موجه نیست. خب
آخه
خب این زن فتخیرن این سن زن مسلح می کند دیگه این زن فتخیر می خواد آدم بی اسلحه را مسلح بکنه بگوید بابا این تو دو تا خبر ماشالله ماشالله در اختیار داری با یکی مسلح شو چرا خودت بی اسلحه حساب میکنی به اصول عملیه مراجعه میکنی ایزن فتخیر مال این مورده اما در صورتی که این شخص از اول مسلح هست با چه مسلحه با اطلاق اقیم الصلاه دیگه لازم نیست که ایزن فتخیر بیاد براش اسلحه سازی بکند اسلحه خودش دارد دیگه انشاءالله کاملا متوجه شدی این عبارت ها دو سه سطره خلاصش این بود که عرض شد بس. خب الفرق بین هذا الاصل و بین تلک الاصول چه فرقی است بین اصول لفظیه و اصول عملیه که ایزن فتخیر محکوم شد در مقابل اصول لفظیه اما حاکم شد در مقابل اصول عملیه چه فرقی است بین اصول لفظیه و عملیه و الفرق بین هذا الاصل اللفظی و فرق بین اصالت الاطلاق و بین تلک الاصول و بین اصالت البراء و اصالت الاحتیاط الممنوع فی هذه الاخبار عن الرجوع الیها که این اخبار ایزن فتخیر میگوید به براءت احتیاط رجوع نکن خودت را مسلح کن و ترک المتکافئین متکافئین را ترک نکنی بری سراغ اصول عملیه فرقش هو ان تلک الاصول عملیه فرعیه براءت احتیاط اصول عملیه فرعیه است مقرره لبیان العمل فی المساله الفرعیه شارع مقرر فرموده برای بیان عمل در مساله فرعیه این در فقد دلیل شرعیه فیها وقتی دلیل اجتهادی نداشتی و هذا الاصل مقررون اما اصالت الاطلاق چطور اصالت الاطلاق تقریر می کند لإثبات کون شی و هو المطلق دلیلا و حجتا اصالت الاطلاق می گوید اقیم الصلاة برای تو دلیل است دیگه و هذا الاصل مقررون اصالت الاطلاق تقریر می کند بر اثبات کون شی که عبارت باشد از مطلق دلیلا و حجتا این در فقد ما یدل علی عدم ذالک شی در صورت نبودن چیزی که دلالت بکند بر جزئیت صوره فتخیر مع جریان هذا الاصل ایزن فتخیر در مقابل اصالت الاطلاق تخییرون مع وجود دلیل اسمش را میگویند تخییر با بودن دلیل مثل این که به آدم مسلح بگوید برو اسلحه تهیه بکن مسلح هست یا برو اسلحه تهیه بکن یعنی چی؟ معنی عبارت است فتخییر مع جریان هذا الاصل ایزن فتخیر با بودن اصالت الاطلاق تخییر مع وجود دلیل شرعی تخییر است با بودن دلیل شرعی معین حکم مسئله ای که المتعارض فیها ان نصا به خلاف اصالت التخییر در مقابل اصول عملیه به خلاف التخییر مع جریان تلک الاصول در مقابل اصول عملیه فانه تخییر بین المتکافئین تخییر بین خبرین است این در فقد دلیل ثالث با نبودن دلیل ثالث در موردشان ولی اونجا میگوید بیا احد خبرین را دلیل اجتهادی خود قرار بده دیگه محتاج دلیل فقاهتی نباشی بله ها ولیکن علی انصاف، بریم سر انصاف. ان اخبار تخییر ازن فتخییر حاکمتون علا هاز الاصل، حکومت دارد حتی بر اصالت الاطلاق، هم بر اصول لفظیه هم بر اصول عملیه. حاکمتون علا هاز الاطلاق و این کانت جاریان فی المسئلت الاصولیه، حاکمتون علا هاز الاصل و این کان هازل اصل جاریان فی المسئلت الاصولیه. اگر که اصالت الاطلاق جریانش در مسئله اصولیه است، یعنی برای ما دلیل می سازد، برای ما دلیل می تراشد، در این حال ایزن فتخیر مقدم بر اون اصالت الاطلاق است. علتش و این کان جاریان فی المسئلت اصولیه، اگر اصالت الاطلاق در مسئله اصولی جریان دارد، کما انها حاکمه علی تلک الاصول الجاریه فی المسئلت الفرعیه، چنانچه حکومت دارد بر براءت و احتیاطی که جریان دارند در مسئله فرعیه. علتش لان معداها، چون معدای اصالت الاطلاق بیان حجیت احد المتعارضین، بیان می کند حجیت احد متعارضین را. میگه بابا احد المتعارضین حجته. کمعدا ادلت حجیت الاخبار، مثل آیه نبع. آیه نبع هدفش چیه؟ این جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. آیه نبع میخواد بندگان خدا را مسلح بکند. واسطه مسلح بکند با خبر عادل. آیه نبع آمده که شما را با خبر عادل مسلح بکند، همانطوری که آیه نبع آمده شما را مسلح بکند با خبر عادل، ایزن فتخیر هم آمده شما را مسلح بکند به احد خبرین، که انگشوی احد خبرین بذارید و بشوید مسلح. نتیجه را بگیریم و شروع به تطبیق بکنیم. آیه نبع با ایزن فتخیر منامشون یکیست. آیه نبع آمده خبر عادل را حجت بکند، ایزن فتخیر هم آمده احد خبرین را حجت بکند. خب اگه در مقابل اقیم الصلات یک خبر عادلی داشته باشیم که بگوید صورت جزء نمازه، یک خبر عادل که صورت جزء نمازه، چه کار میکنی؟ این خبر عادل را مقید اقیم الصلات قرار میدید. چرا؟ آیه نبع شما را با این خبر عادل مسلح کرده، فلذا به این خبر عادل عمل میکنید، نه به اطلاق اقیم الصلات. همچنین ایزن فتخیر آمده شما را به احد الخبرین مسلح کرده، باید به احد خبرین عمل بکنید، نه به اطلاق اقیم الصلات. عبارت خوبیست، قبلشو بدانید. می فرماید لأن معداها، چون معدای اخبار تخییر بیان حجیت احد المتعارضین، می خواهد احد متعارضین را بر شما حجت قرار بدهد. کما حتا ادلت حجیت الاخبار، چنان که آیه نبع می خواهد خبر عادل را بر شما حجت قرار بدهد. فهی دلالتون علی مسئلت اصولیه، پس ایزن فتخیر دلیل شد بر یک مسئله اصولیه که احد خبرین حجت است، مثل آیه نبع. ولیس مضمونها حکمن عملیا صرفا، این اصالت و تخییر در متعارضین غیر از اون اصالت و تخییر است که در دوران بین المحظورین. اون اصالت و تخییر چیه؟ یک اصلی است عملی، اما این اصالت و تخییر یک اصلی است دلیل ساز، دلیل اجتهادی در اختیار انسان میگذارد. بله. ولیس مضمونها حکما عملیا صرفا، اون اصالت و تخییر دوران بین المحظورینه. و من المعلوم، همه تون بهتر می دانید، حکومتها علا مثل هاز الاصل ایزن فتخیر حکومت خواهد کرد بر اصالت الاطلاق اقیم الصلاة، خودشان بهتر توضیح دادن. فلا فرق بین ان یرد فی مورد هازد دلیل المطلق اعمل بالعمل اعمل بالخبر الفلانی مقید لهاز المطلق و بین قوله اعمل به احد هازین المقید احدهما له. اقیم الصلات و بذارید به یه طرف، اقیم الصلات با اصالت الاطلاقش در یه طرف، در مقابلش هم یک خبر عادل دل بر چه؟ دل بر این که سوره جزء نماز است. ها اینجا چه کار میکنی؟ خبر عادل و عمل میکنی به حکم چی؟ به حکم آیه نبع. آیه نبع گفته است که خبر عادل را بگیر و با این خبر عادل قید بزن به اقیم الصلاة و خدا رحمت کند اصالت اطلاق را. اینه دیگه، جریان اینجوریه دیگه. حالا اقیم الصلاة به یه طرف با اصالت اطلاق، خبرین متعارضین هم به یه طرف، چیکار بکنیم؟ انگشت روی احد خبرین میگذاریم و خدا رحمت بکند به اصالت اطلاق. به حکم چی؟ به حکم اخبار ایزن فتخیر، همون که گفته بودم خود ایشون توضیح دادم. فلا فرقه بین ان یرده فی مقابل اقیم الصلاة، یرده فی مورد حاضر دلیل المطلق، یرده چه؟ یرده اعمل بالخبر الفلانی، عمل بکن به فلان خبر عادل، خبر عادلی که المقید لهذا المطلق اقیم الصلاة را قید میزند. لا فرق بین این و بین قوله اعمل به احد هازینی، عمل بکن به احد این دوتا خبر، دوتا خبری که البته المقید احد هماله، یکی مقید اون اصالت الاطلاق است نه اون یکی. پس ظاهر شیخنا شما فرمودید که جای ایزم فتخیر است نه جای اصالت الاطلاق، پس چطور مشهور گفته بودن که جای اصالت الاطلاق است؟ دیروز خوندیم، امروز هم خوندیم. می فرماید حد ظاهر ان حکم المشهور فی المقام، مشهور علما که دیروز خوندیم امروز هم گفتیم، می فرماین الرجوع الی المطلق، به مطلق رجوع بکنید و عدم تخییر، اصالت تخییر جاری نکنید. مبنیون علاما هو المشهور فتوان و نستن که چی؟ من ترجیح احد المتعارضین بالمطلق ابل ام الموجود فی تلک المسئله. لعل نظرشون به اون فرض قبلیه، فرض قبلی این بود که اصالت الاطلاق را مرجح بدانیم نه مرجع. وقتی مرجح دانستیم به کلی از محل بحث ما خارجه. فالظاهر ان حکم المشهور فی المقام بالرجوع الى المطلق و عدم تخییر مبنی علی ما هو المشهور فتوان و نستان، و عقیده شیخنا هم همین است، من ترجیح احد المتعارضین، احد متعارضین را ترجیح میدیم به واسطه اقیم الصلاة یا به واسطه عامی که الموجود فی المسئله، مطلق یا عام. کما یظهر من ملاحظه النصوص و الفتاوا، چنانچه با ملاحظه نصوص فتاوا مطلب روشنه. و سیاتی توضیح ما هو الحق من المشتکین فی باب التعادل و التراجی ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و